خلاف ورزيده.
رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
سلام، شب خیر. اینجا واشنگتن است، ساعت 11 صبح واشنگتن و 7:30 شام کابل است. حفیظ آصفی هستم و برنامه شنبه شب 14 ماه می را با سرخط خبرها آغاز میکنیم.
کشته شدن 3 پلیس و زخمی شدن 12 تن دیگر در یک حمله انتحاری در هلمند، کشته شدن 6 نفر در حمله انتحاری در حومه فلوجه عراق و ادامه شکنجه های مبوسین در ترکیه و عربستان سعودی.
بانک مرکزی افغانستان میگه که رشد اقتصادی کشور در سال روان میلادی فقط 2% پیش بینی شده. جزئیات بیشتر در گزارش میشنویم که به تعقیب پخش خبرها پیشکش میشه و به تعقیب از او برنامه گفت و شنود خبر اتر ارائه میشه. امید تا آخر برنامه با ما باشید. در سرآغاز برنامه خبری ای ساعت توجه کنین به تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان که ژیلا سمی پیشکش میکنه.
با عرض سلام. در حمله انتحاری با موتر بر یک مرکز آموزش پلیس در ولسوالی مارجه ولایت هلمند 3 پلیس کشته شد. مقام ها در هلمند میگویند که در این حمله 12 تن دیگر به شمول یک طفل مجروح شدند. طالبان مسئولیت این حمله را ادعا کردند. در درگیری خودی افراد گروه طالبان در ولسوالی شیندن ایراد 13 تن از طالبان کشته و 12 نفر دیگر زخم برداشتند. جیلانی فرهاد، سخنگوی والی ایراد، بر رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که این درگیری شب گذشته بین هواداران ملا محمد رسول و ملا اختر منصور، رهبران گروه طالبان در مناطق بلندک و خفیان ولسوالی شیندن صورت گرفت. آقای فرهاد میگوید 8 تن از کشته شدگان افراد وابسته به ملا صمد، قماندان وابسته به ملا اختر منصور بودند و باقی طالبان کشته شده افراد ملا ننگیالی می باشند.
درگیری ذات البینی بین طالبان مسلح بوده، بین خود از اینا هیچ تلفات به نیروهای امنیتی موارد نشده، اما در جریان درگیری هایی که قبل از او بین طالبان و نیروهای امنیتی صورت گرفته بود 83 تن از افراد وابسته به گروه طالبان کشته و زخمی شد. 1 تن از نیروهای امنیتی متاسفانه شهید شده و 2 تن دیگر به صورت بسیار سطحی زخمی شد.
سخنگوی والی ایراد همچنان گفت 804 تن از طالبان به ولسوالی غوریان این ولایت انتقال داده شده و در منطقه قدس آباد دفن شدند. بانک مرکزی افغانستان میگوید که رشد اقتصادی این کشور در سال جاری میلادی 2% پیش بینی شده است. خلیل صدیق، رئیس بانک مرکزی افغانستان، امروز در یک نشست خبری که در مورد وضعیت اقتصادی این کشور صحبت میکرد گفت که ناامنی ها و خشونت ها در افغانستان اوضاع اقتصادی این کشور را دگرگون ساخته است. اما کارشناسان موجودیت فساد، ناامنی، افزایش میزان بیکاری و نبود پلان منظم اقتصادی را صد رای رشد اقتصادی این کشور میخوانند. ادامه اخبار. یک مقام عراقی میگوید بیش از 12 بمب‌گذار انتحاری بر تأسیسات حکومتی و منازل مسکونی در نزدیکی فلوجه که تحت کنترل داعش است حمله‌ور شده، 6 تن را کشتند. علی العیسوی، فرمانده پلیس شهرک عملیات فلوجه، گفت که حداقل 14 بمب‌گذار انتحاری بامداد امروز این تأسیسات را هدف قرار دادند. ایساوی گفت 5 تن از انتحاری ها در جریان درگیری با قوای امنیتی خود را منفجر کردند و مهاجمین دیگر بعداً در داخل تعمیرها کشته شدند. او گفت 5 سرباز و 1 غیر نظامی در این حملات جان خود را از دست داده و 18 تن دیگر مجروح شده است. یک راهب سال خورده بودایی در یک منطقه دورافتاده در بنگلادش به ضرب خنجر کشته شد. شرح بیشتر از حفیظ آصفی.
جسد مونگشوی یوچاک 75 ساله است و به امروز در یک معبد دورافتاده در یک قریه در جنوب شرق داکه کشف شد. پلیس میگوید انگیزه کشتن این راهب که تنها زندگی میکرد معلوم نیست. این تازه ترین مورد قتل اقلیت های مذهبی، فعالان و محققان سکولار در بنگلادش است. گروه های مرتبط به القاعده و داعش مسئولیت کشتارهای قبلی را بر عهده گرفته بود. یک وکیل مدافع حقوق بشر گفت که این راهب تهدیدهایی را دریافت کرده بود اما کسی آن را جدی نگرفته بود.
حزب الله لبنان ادعا می کند که افرادگرایان اسلامی مسئول کشتن مصطفی بدرالدین یکی از فرماندهان ارشد شاخه نظامی این گروه می باشد. حزب الله روز شنبه گفت که تحقیقات نشان می دهد که بدرالدین در یک انفجاری که ناشی از حملات هاوان توسط گروه های سنی در منطقه بود کشته شده است. این در حالی است که روز جمعه شبکه تلویزیونی المنار وابسته به حزب الله اعلام کرد که این فرمانده در حملات هوایی اسرائیل به محل اقامتش در نزدیکی میدان هوایی دمشق کشته شده است. یک کمیته ملل متحد که ناظر تطبیق کنوانسیون مبارزه با شکنجه است، شکنجه مداوم و بدرفتاری با محبوسین را در ترکیه و عربستان سعودی محکوم کرد. تفصیل بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
الیسیو برونی، عضو کمیته ضد شکنجه این سازمان گفت یافته هایشان نشان می دهد که شکنجه در ترکیه زیاد توسعه نیافته است.
What we recommend is that Turkey should be open to all.
ما توصیه میکنیم که برای دریافت حقایق و اینکه چه اتفاقات افتاده و هم برای اینکه در آینده از وقوع همچو حوادث جلوگیری شود، ترکیه باید برای تمام شیوه های تحقیقی در سطح ملی و سطح بین المللی آماده باشد.
این کمیته که شامل 10 کارشناس مستقل است میگوید نگرانی عمده آنها وضعیت اسفبار زندانها، معافیت کسانی که مردم را شکنجه می کنند و اتهامات کشتارهای خارج از صلاحیت قضایی می باشد. کمیته ضد شکنجه ملل متحد در گزارش خود با نگرانی از شمار رو به افزایش اعدام ها در عربستان سعودی خواهان توقف مجازات اعدام در آن کشور شده است.
اشتن کارتر وزیر دفاع آمریکا گفت که یکی از اولویت‌های نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا مسدود ساختن یگانه ساحه تحت کنترل تندروان در امتداد سرحد با سوریه است که از آن طریق جنگجویان خارجی قادر به تردد به دیگر نقاط تحت کنترل این گروه می باشند. آقای کارتر در حال این سخنان را بیان می کرد که استیف وارن سخنگوی عملیات ضد داعش در عراق و سوریه از موفقیت حملات هوایی علیه این گروه خبر داد.
Their primary source of income is what they refer to now as taxation. In reality, we know that it's extortion.
من بیم دیگه در آمدن ها که با آن جمهوری مالیات میگویند اما در اصل اخاذی از مردم است باز دست دادن قلمروهای تحت کنترلشان به صورت فزاینده رو به کاهش است. با اضافه کم شدن درآمد حال ما شاهد کاهش آمدن جنگجویان خارجی به میدان نبرد هستیم.
جکلن وارن گفت با وجود که تندروان ساحات تحت کنترل خود را در عراق به طور مسلسل از دست می دهند اما موفق شدند دو شهرک کوچک را در شمال غرب سوریه که در نزدیکی سرحد با ترکیه قرار دارد تسخیر کنند. فتسر یکی از آخرین شرکت‌های دواسازی آمریکاست که سعی کرده جلو استفاده از دواهای ساخت این شرکت را در تزریق‌های کشنده برای اعدام در زندان‌های آمریکا بگیرد. بر اساس این مقررات دواها نباید به دسترس محابس قرار داده شود. قبل بر آن 20 شرکت در سراسر جهان استفاده از محصولات خود را در مورد اعدام منع کرده بودند. و یک خبر جالب، 60 سال را در بر گرفت تا یک محصل پوانتون جنوب کالیفرنیا دیپلم خود را دریافت کند. آلفونسو گونزالس 96 ساله روز جمعه موفق شد لیسانس علوم خود را در بخش جانورشناسی دریافت کند. این سرباز جنگ جهانی دوم که تحصیلات خود را در سال 1953 تمام کرده بود چون در مراسم فراغت اشتراک نکرده بود تصور میکرد که لیسانس خود را گرفته است. اما زمانی که خانوادهش میخواستند اسناد او را از پانتون جنوب کالیفرنیا دریافت کنند فهمیدند که او یک سنف از فراغت فاصله دارد. امان بود که الفانسو دوباره شامل پانتون شد و تحصیلات خود را در این رشته که تا دیگر تدریس هم نمیشد تکمیل کرد.
معلومات دقیق و همه جانبه در وبسایت صدای آمریکا voadari.com.
و هم توجه کنین به گزارش های ای برنامه. با وجودی که امروز نصاب ولسی جرگه تکمیل نبوده، دهات از وکلا در اعتراض به تصمیم حکومت در راجع به تغییر مسیر انتقال برق ترکمنستان از مسیر سالنکا جلسه عمومی ولسی جرگه را ترک کردند. جزئیات بیشتر در گزارش از عبدالحی وارشان مشنویم.
نمایندگان مردم در ولسی جرگه که معمولاً در وقت امتیازی مسائل و مشکلات محلی را مطرح میکنند، امروز روی دو موضوع کلان ملی توهین و تحقیر رئیس جمهور غنی در لندن و تصمیم حکومت در مورد تغییر مسیر انتقال برق ترکمنستان از راه سالنگ ها بحث کردند. تغییر مسیر انتقال برق ترکمنستان که اسباب ناراحتی ساکنان مناطق مرکزی به طور خاص از آره ها را فراهم کرده است، بحث‌های طولانی تا آن با کنایه‌گویی ها بود که تا سرحد مشاجره ها به پیش رفت و در فرجام حدود 30 تن از نمایندگان مردم هزاره مجلس را به رسم اعتراض ترک کردند. محمد اکبری نماینده مردم بامیان در مورد ترک مجلس گفت که با اسناد و مدارک غیر قابل انکار ماستر پلان برق دست یافته است که نشان می‌دهد مناطق مرکزی تا سال 2032 به برق دسترسی پیدا نمی‌کنند. آقای اکبری این تصمیم حکومت را ناشی از تبعیض غیر قابل توجیه خواند و گفت
مردم ما به یقین رسیدن که رهبری حکومت قصد و اراده رساندن برق به مناطق مرکزی را ندارد. مردم به وعده های حکومت کمترین باور ندارد و بر همین مبنا مردم آمادگی انجام یک تظاهرات بزرگ، حق طلبانه، عدالت خواهانه، قانونمند و مسالمت آمیز را گرفتند و همون مردم از ما وکلا خواستند که اعتراضاً جلسه ولسی جرگه را ترک کنیم.
بیرون شدن دسته جمعی معترضین از جلسه فضا را مجدداً تنش‌آلود ساخت. هر وکیل که میکروفون را به دست می‌گرفت، طرف مقابل را به قومگرای متهم می‌کرد. حاج الماس وکیل ولایت پروان در مورد چنین گفت:
از تالار دسته جمعی حرکت میکنن مبران. ما خوشحال شدیم به دسته جمعی جان که دیا هیچ کس ملی نبود. وقتی که ملی حرکت نمیکنن، ما من بعد ما هم قومی حرکت میکنیم.
مولوی نذیر احمد حنفی وکیل هرات که از جمله ترک کنندگان مجلس نبود:
برای ما اعضای مجلس وحدت عمل شرط اول است. عزیزای ما که از تالار بیرون شدند به عنوان حق طلبی که در مقابل حق تلفی شده حقشان است، اما این نباید که تنها گذاشت.
اما رئیس جمهور افغانستان پیش از سفرش به تاجیکستان و لندن گفته بود که با پروژه برق رسانی برخورد سیاسی نکنید و در بیانیه رادیویش از ایجاد یک کمیسیون خبر داده بود که مسئله انتقال برق ترکمنستان و ادعاهای معترضان را از لحاظ تکنیکی بررسی کند. اکنون که حدود یک هفته از این مسئله میگذرد، سید ظفر هاشمی معاون سخنگوی ریاست جمهوری در مورد این کمیسیون چنین گفت:
باید در او کمیسیون صدای او از شهروندا و همچنان گروه‌ها و جریان‌های وجود داشته باشد که احساس میکنن که باید صدایشان شنیده شود. ازشان دعوت صورت گرفته، لیست ازشان خواسته شده، زمانی که فهرست بر ما برسه با در نظر داشت تکنیکی بودن و همچنان سیاسی بودن موضوع کمیسیون کار خود را آغاز میکنه و نظر نهاییشه به خاطر حل از این مشکل ارائه خواهد کرد.
تنش ها تنها در سطح ولسی جرگه و حکومت نیست، بلکه رهبران احزاب سیاسی وابسته به هزاره ها که معاونین رئیس جمهور و رئیس اجرای هم در میان آنان قرار دارد، از راه اندازی قریب الوقوع اعتراضات میلیونی خبر دادند. با اساس اعلامیه‌ای که از سوی شورای مردمی جنبش روشنایی منتشر شده است، قرار است این تظاهرات میلیونی به روز دوشنبه راه اندازی شود که تا دروازه های ارگ ریاست جمهوری برسد.
افغانستان یکی از دو کشور در جهان است که هنوز هم شاهد واقعات جدید پولیو می باشد. رادیو آشنا عمده ترین منبع آگاهی دهی از بیماری و واکسین ضد پولیو در افغانستان.
بانک مرکزی افغانستان میگه که رشد اقتصادی کشور در سال روان میلادی 2% پیش بینی شده، ای در حالی است که کارشناسان موجودیت فساد، ناامنی، افزایش میزان بیکاری و نبود پلان منظم اقتصادی را صد راه رشد اقتصادی کشور میخوانند. خیرالله رسولی در مورد گزارش میده.
خلیل صدیق رئیس بانک مرکزی افغانستان که امروز در مورد وضعیت اقتصادی این کشور با خبرنگاران صحبت میکرد، گفت که میزان تورم پولی یا انفلاسیون در این کشور تا آخر ماه مارچ سال روان میلادی 3.2% بود که به باور وی در کشور مثل افغانستان این وضعیت قابل نگرانی نیست. تورم یک اصطلاح اقتصادی است که با کاهش ارزش پول، افزایش حجم پول در دوران، افزایش دوامدار سطح قیم اطلاق می‌گردد. اما به صورت عموم تورم یا انفلاسیون به وضعیت گفته می‌شود که سطح عمومی قیمت‌ها به شکل دوامدار افزایش یابد. همچنان آقای صدیق ذخیره ارزی افغانستان را 7.34 میلیارد دلار اعلام کرد که به اندازه ارزش 8 ماه واردات این کشور است.
رشد اقتصادی در سال گذشته کمی محصول ناخالص داخلی میگیم در حدود 0.9% بوده و رشد سال جاری را در حدود 2% پیش بینی و تخمین میشه. ما امیدوار هستیم که اگر این 2% قرار بگیره بنان یک رشد را به تناسب سال گذشته با وجودی که بسیار مطلوب نخواهد بود، ما برای پیشرفت اقتصادی کشور به رشد بالاتر از ضرورت داریم. ما باید حداقل در 20 سال اوسط 6% رشد داشته باشیم تا بتانیم سر فقر حاکم شویم و فقر از بین بریم.
این در حال است که بر اساس ارقام اداره احصای مرکزی افغانستان در حال حاضر 36% افغانها زیر خط فقر زندگی می کنند و بیش از 30% دیگر از مسئولیت غذایی بی بهره اند. رئیس بانک مرکزی افغانستان همچنان گفت که حکومت توانسته است در یک سال گذشته تمام تعهدات خود را در بخش‌های کنترل سیستم بانک‌ها، تنظیم سیستم مالی، عواید ملی، ایجاد منابع جدید عایداتی و تا اندازه مهار ساختن فساد عملی کند و اعتماد جامعه جهانی را کسب نماید. اما بانک مرکزی افغانستان ناامنی‌ها و خشونت‌ها در این کشور را عامل اصلی نابسامانی اوضاع اقتصادی خوانده و تاکید می‌کند که راه بیرون رفت روی دست گرفتن برنامه‌های توسعه‌ای است. از سوی دیگر بر اساس پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول موسوم به IMF، افغانستان در سال روان میلادی 2% تولید ناخالص داخلی خواهد داشت. این نهاد با تازگی بررسی تحت نام برنامه کارکنان تحت نظارت را مشترکاً با افغانستان منتشر کرد که در آن روی رفع نقاط ضعف مالی و بانکی، حفظ ثبات اقتصاد کلان، بهبود چشم‌انداز رشد فراگیر را بررسی کرده است. ظفر هاشمی معاون سخنگوی رئیس جمهور افغانستان در این مورد امروز در یک نشست خبری گفت:
عاید ناخالص ملی افغانستان یا GDP 1.3 بود که سال 2015 1.5 مبدل شد و امسال با وجود از اینکه وابستگی ما به حضور قوای خارجی و کاری که اونا ایجاد میکردن در افغانستان کاهش پیدا کرده، پیشنمایش 2% است و امیدواری و توقع ما همراه با پیشبینی های بانک جهانی امی قسم است که تا سال 2017 به بالاتر از 3% میرسه.
با این حال کارشناسان اقتصادی به این باورند که افغانستان با افزایش میزان بیکاری، ناامنی ها و نبود استراتژی اقتصادی مدون مشکل است که به هدف تعیین شده برسد. تاج محمد اکبر، استاد اقتصاد پوهنتون کابل، در این مورد به صدای آمریکا گفت که رشد اقتصادی زایده اهداف بلند مدت و قانونی هر حکومت است و در افغانستان نیز حکومت باید فرصت ها و موانع فراراه رشد اقتصادی را شناسایی کند. گماشتن افراد شایسته به پست ها، برنامه ریزی اقتصاد مدون، فراهم کردن زمینه اعتماد جامعه جهانی و استفاده مؤثر از کمک ها را آقای اکبر از جمله فرصت ها خواند، اما افزود:
دولت اعلام میکنه که ما رشد به سال آینده به 2% و یا مثلا در ظرف 20 سال ایره ما با 6% بلند میبریم. باید این سروی بسیار دقیق شوه و از طرف دیگر باید یک برنامه ریزی دقیقی باید صورت بگیره که تمام سکتورهای اقتصادی را، هم توازن سکتوری را و هم توازن منطقی را باز نظر ماشی پتانسیل و ظرفیت موجود مملکت و همچنان موانع که البته در این قسمت ما شک و تردیدی را دارم.
با این همه عضویت افغانستان در سازمان تجارت جهانی، امضای قرارداد تاپی یا انتقال لولای گاز ترکمنستان از طریق افغانستان به پاکستان و هند و به تازگی آغاز کار پروژه کاسا 1000 را مقامات حکومت از جمله دستاوردهایشان عنوان می‌کنند که به باور آنان با تطبیق آنها وضعیت اقتصادی مردم بهبود خواهد یافت.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه‌ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. آشتون کارتر، وزیر دفاع ایالات متحده، میگه که یکی از اولویت‌های نیروهای ائتلاف به رهبری ایالات متحده مسدود ساختن منطقه‌ای در امتداد سرحدات با سوریه است که از او جنگجویان خارجی میتوانند با قلمرو تحت کنترل گروه داعش عبور و مرور کنند. شرح بیشتر در گزارش از لیلی مؤبی پزیمی میشنوین.
اشتون کارتر، وزیر دفاع ایالات متحده، اظهارات مبنی بر مسدود ساختن منطقه در مرز سوریه را بر روز جمعه و در عین روز بیان داشت که یک سخنگوی عملیات ضد گروه داعش در عراق و سوریه طی یک کنفرانس مطبوعاتی در وزارت دفاع ابراز داشت که حملات هوایی و رهبری ایالات متحده باعث تلفات زیاد گروه دولت اسلامی شده است.
منابع اصلی درآمد خود را از آنچه به دست می آورند که آنها آن را اوپن مالیات عنوان می کنند. در واقع ما می دانیم که آن اخاذی و باجگیری است، اما با آزاد ساختن بیشتر قلمرو تحت کنترل آنان توسط نیروهای مشترک ما، حتی تواناییشان در اخذ پول از مردم خودشان رو به کاهش است.
وارن می گوید با وجود ادامه جنگ، گروه دولت اسلامی نقاط تحت کنترل خود را در عراق از دست می دهد. او گفت تندروان کنترل دو شهر کوچک را در شمال غرب سوریه نزدیک مرز ترکیه به دست گرفتند. در همین حال شورای امنیت سازمان ملل متحد به شدت حملات گروه تندرو بوکو حرام را تقبیح نموده و هشدار ارتباطهایش با گروه دولت اسلامی را داد. 15 عضو شورای امنیت در نیویورک قبل از نشست روز شنبه در ابوجا پایتخت نایجیریا که به پیشگامی محمدو بوهاری رئیس جمهور نایجیریا برا انداخته شد، برای ارزیابی پاسخهای منطقه‌ای به بوکو حرام دور هم آمدند. در اعلامیه‌ای که ریاست جمهوری به روز جمعه منتشر کرد و توسط همه 15 عضو شورای امنیت تصویب شد، خواستار آن شدند که بوکو حرام بلافاصله و بدون ابهام تمام خشونت‌ها و همه موارد نقض حقوق بشر و نقض قوانین بین المللی را متوقف سازد. همچنین آنها خواستار آزادی فوری هزاران نفر از مردمی شدند که توسط بوکو حرام به شمول 219 شاگرد دختر ربودند که از اپریل 2014 تا کنون به دست آنها اسیرند. با نزدیک به 7 سال از آغاز قیام بوکو حرام برای ایجاد یک دولت اسلامی، حدود 20,000 نفر کشته و 2.1 میلیون دیگر پناهنده شده اند. لکن دولت های افریقایی مورد حمایت امریکا دست به پیشرفت های نظامی علیه تندروان اسلامی زده اند.
آهنگ های دلخواه شما از رادیو آشنا صدای امریکا هر جمعه ساعت 10 شب با شماره تلفن 001-202-3825-172 تماس بگیرید. سپس نام خود، نام آهنگ و آوازخوان دلخواهتان را در پیامگیر ما بگذارید.
قشنگی مثل برگ بنفشه عزیز من، عزیزی همیشه.
یا از طریق فیسبوک با آدرس facebook.com/DOA Dari آهنگ دلخواهتان را بنویسید. آهنگ های دلخواه شما از رادیو آشنا صدای امریکا هر جمعه ساعت 10 شب.
گردش چشم سیاه تو خوشم می آید، خوشم می آید. گردش چشم سیاه تو خوشم می آید، خوشم می آید. موج دریای نگاه تو خوشم می آید، خوشم می آید. همچون مهتاب که بر ابر حریر تابد، همچون مهتاب که بر ابر حریر تابد. تن و تن پوش سیاه تو خوشم می آید، خوشم می آید. تن و تن پوش سیاه تو خوشم می آید، خوشم می آید. رفتی از خیش و کفه پای کی را بوسیدی، رفتی از خیش و کفه پای کی را بوسیدی. ای دل خوشم می آید ای دل پاک گناه تو خوشم می آید گردش چشم سیاه تو خوشم می آید خوشم می آید گردش چشم سیاه تو خوشم می آید خوشم می آید موج دریای نگاه تو خوشم می آید خوشم می آید همچون مهتاب که بر ابر حریر تابد همچون مهتاب که بر ابر حریر تابد تن و تن پوش سیاه تو خوشم می آید خوشم می آید تن و تن پوش سیاه تو خوشم می آید خوشم می آید آتش هجران کسی سوختی بس که در آتش هجران کسی سوختی عشق جان پرور و آه تو خوشم می آید عشق جان پرور و آه تو خوشم می آید گردش چشم سیاه تو خوشم می آید خوشم می آید گردش چشم سیاه تو خوشم می آید خوشم می آید موج دریای نگاه تو خوشم می آید خوشم می آید همچون مهتاب که بر ابر حریر تابد همچون مهتاب که بر ابر حریر تابد تن و تن پوش سیاه تو خوشم می آید خوشم می آید تن و تن پوش سیاه تو خوشم می آید خوشم می آید
شرده اخبار در حمله انتحاری با موتر بر یک مرکز آموزش پلیس در ولسوالی مارجع ولایت هلمند سه پلیس کشته شده و 12 تن دیگر به شمول یک طفل مجروح شد طالبان مسئولیت این حمله را ادعا کردند در درگیری خودی افراد طالبان در ولسوالی شندنه هرات 13 تن از طالبان کشته و 12 تن دیگر زخم برداشتند. جیلانی فرهاد سخنگوی ولی هرات به رادیو آشنا گفت این درگیری شب گذشته بین هواداران ملا محمد رسول و ملا اختر منصور رهبران گروه طالبان در مناطق بلندک و خوفیان ولسوالی شندن صورت گرفته است. آقای فرهاد گفت 8 تن از کشته شدگان افراد وابسته به ملا صمد قماندان وابسته به ملا اختر منصور و متباقی کشته شدگان افراد ملا ننگیالی می باشند. یک مقام عراقی می گوید بیش از 12 بمب‌گذار انتحاری بر تأسیسات حکومتی و منازل مسکونی در نزدیکی فلوجه که تحت کنترل داعش از حمله ور شده 6 تن را کشتند. یک راهب سالخورده بودایی در یک منطقه دورافتاده در بنگلادش به ضرب خنجر کشته شد. جسد مونگشوی یو چاک 75 ساله صبح امروز در یک معبد دورافتاده در قریه در جنوب شرق داکا کشف شد. پلیس میگوید انگیزه کشتن این راهب که تنها زندگی میکرد معلوم نیست. حزب الله لبنان ادعا می کند که افرادگرایان اسلامی مسئول کشتن مصطفی بدرالدین یکی از فرماندهان ارشد شاخه نظامی این گروه می باشند. حزب الله روز شنبه گفت که تحقیقات نشان می دهد که بدرالدین در یک انفجار که ناشی از حملات هاوان توسط گروه های سنی در منطقه بود کشته شده است. یک کمیته ملل متحد که ناظر تطبیق کنونسیون مبارزه با شکنجه است، شکنجه مداوم و بدرفتاری با محبوسین را در ترکیه و عربستان سعودی محکوم کرد. این کمیته گفت که یافته هایشان نشان می دهد که شکنجه در ترکیه زیاد توسعه نیافته است. این کمیته که شامل 10 کارشناس مستقل است می گوید نگرانی عمده آنها وضعیت اسفبار زندان ها، معافیت کسانی که مردم را شکنجه می کنند و اتهامات کشتارهای خارج از صلاحیت قضایی می باشد. پایان اخبار.